اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 152 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام. در ابتدای جلسه عرض ادبی داریم خدمت یکی از اصحاب حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، که اتفاقا در برخی جلسات به کاری که ایشون در کربلا انجام داده است اشاره کرده ایم، اما چه بسا نام ایشون در ذهن اکثر ما نباشد. جناب آبس ابن ابی شبیب، که البته در زیارت رجبیه و زیارت ناحیه مقدسه به این بزرگوار این گونه سلام شده است: السلام علی آبس ابن شبیب شاکری. آبس ابن ابی شبیب شاکری و آبس ابن شبیب شاکری. این بزرگوار نخستین فردی است که وقتی جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه نامه حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه رو در جمع شیعیان در شهر کوفه که ظاهراً در خانه مختار جمع شده بودند میخوانند، اولین نفری است که برمیخیزد و چنین سخن میگوید: اما بعد. این اما بعدها یعنی اما بعد از حمد و ثنای الهی و صلوات و درود بر خاتم الانبیا و آل اون بزرگوار. من از حال و روز مردم به تو نمیگویم، به جناب مسلم میگوید، و نمی دانم که در دل آنها چه می گذرد و کدام یک از آنها به تو نیرنگ می زنند. به خدا سوگند از آن چه در دل خودم می گذرد به تو می گویم. به خدا هرگاه دعوت کنید پاسخ می دهم و در کنار شما با دشمنان می جنگم و شمشیرم را در راه شما میزنم تا خدا را دیدار کنم، یعنی تا جان در بدن دارم در دفاع از شما و همراهی با شما اهل بیت شمشیر میزنم، و از این کار جز رسیدن به آنچه در پیش خداست قصدی ندارم. هدفم هم نه رسیدن به حکومتی است، نه مسئولیتی است، نه مسئله مالی است، نه قصدم قربته. خدای متعال برای یاوران دین خودش، برای یاوران حجت خودش پاداش و نعمات و رضای خودش را مقدر کرده است، من هم در جستجوی رسیدن به رضای خدا هستم که بعد از او هم جناب حبیب ابن مظاهر می ایستد و اعلام آمادگی برای یاری حضرت سید الشهدا می کند. و در تاریخ نوشتند که گفتار این دو بزرگوار، جناب آبس و جناب حبیب، زمینه بیعت مردم را با جناب مسلم ابن عقیل فراهم می کند. این گام اولی که از جناب آبس در تاریخ نسبت به یاری سید الشهدا ثبت شد. کار دومی که جناب آبس میکند این است که نامه مسلم ابن عقیل رو به امام میبرد در مکه. خب این خیلی امر مهمیه. ما شنیده ایم که حضرت مسلم ابن عقیل تنها ماند، امثال عابس چه شدن؟ خب یکی از اونها مثل جناب عابس نامه مسلم ابن عقیل را میبره خدمت امام، بنابراین نیست در محضر جناب مسلم و الا گفتارش گفتار حقی بوده است. در مسیر تا کربلا هم جناب عابس یار و همراه امام حسین علیه السلام و پشتیبان و یاور حضرت بود. یه جمله خیلی آموزنده ای از ایشون در روز عاشورا و در هنگام وداع با مولا و ارباب من حضرت سید الشهدا علیه السلام نقل شده، خیلی جمله جالبی است. عرضه می دارد: یا ابا عبدالله، والله ما اقدر علی ان ادفع عنک القتل و الذیم بشیء اعز علی من نفسی. یا ابا عبدالله، من چیزی عزیزتر از جانم برای جلوگیری از کشته شدن شما و جلوگیری از ستمی که میخواهند نسبت به شما روا دارند ندارم. فعلیک السلام، پس به درود و بر شما باد سلام و رحمت خدای متعال. این جمله رو میگوید و به میدان میرود. خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی آدم میبینه چنین صاحب توفیقاتی و چنین بزرگانی جان خودشون رو در چه راهی خرج کردن، و بعد گاهی اوقات مثلا آدم میشنوه جوانهایی که زمزمه شب و روزشون فدا شدن برای یک چشم و ابرو و یک قد و بالاییه. یعنی واقعا حیف نیست؟ خیلی تعبیر جالبی. والله ما اقدر علی ان ادفع عنک القتل و الذیم بشیء اعز علی من نفسی. من چیزی با ارزشتر از نفسم ندارم، من این رو قربان میکنم برای اینکه ستم را و دشمنی را و قتل را از شما دور کنم. آدم میخواد جانش رو خرج کنه، خرج صاحب الزمان کنه، خرج امام حسین کنه، خرج امیرالمومنین کنه، خرج پیغمبر کنه، خرج احیای امر خدا کنه. مگه چه چیزی ارزشمندتر از این داریم که میخواهیم خرج کنه؟ آدم میخواد بینایی چشمش رو خرج بکنه، خرج چیزی بکنه که در مسیر رضای خداست. انسان میخواد جوانی خودش رو خرج بکنه، خرج چیزی بکنه که رضای خداست. جوانی تو خرج چه کردی؟ یکی از سوالاتی که حضرت فرمودن پس از مرگ از شما میپرسن، عمر تو خرج چه کردی؟ گاهی آدم نگاه میکنه، خدای نکرده اگر توجهاتی هم نداشته باشه درش، به خرج چی کردی؟ فیما افنیت، در چه راهی اون رو به فنا رساندی و به پایان رساندی و به عبارتی از بین بردیش. یه سرمایه‌ای به تو دادن به نام گوهر عمر، گوهر وقت، گوهر زندگی، گوهر حیات. خرج چی کردی؟ من و شما که نباید تحت تأثیر بعضی از حرف ها قرار بگیریم و خود رو ببازیم به بعضی از تبلیغات، به بعضی از القاعات، به برخی از شلوغکاری ها، جوزدگی ها. ما عاقلیم، ما مختاریم، ما توانمندیم. حق انتخاب خدای متعال به ما داده، حق برگزیدن راه از راه به ما داده است. و قد تبین الرشد من الغی، تبیین کرده است بر ما، حجت رو بر ما تمام کرده. به لطف خدای متعال پدر، مادر، خانواده، دوستان، کشور، همه شرایط ما را به این نقطه رسانده که ما باور کرده ایم که این لحظه هایی که از ما دور می شود و از ما مصرف می شود، لحظه های عمرمون، این لحظه هایی که ما داریم صرف می کنیم دیگه بر نمی گرده. و ما این باور را داریم که هر سرمایه‌ای داریم خوب است خرج چیزی شود که برترین باشد در این عالم. پس باید خرج رضای خدا کرد، خرج تقرب به خدا کرد، خرج جلب عنایت حق متعال کرد. خرج چی میکنی عمر؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودن قدر شماها بهشته، خودتونو به کمتر از بهش نفروشید. خدمت حضرت، فکر میکنم حضرت صادق سلام الله علیه، اگر اشتباه نکنم، خبر آوردند که حسن بصری گفته است رفتن به بهشت بسیار دشواره. حضرت فرمودند ولی اعتقاد ما اهل بیتی نیست، او در انحرافه. من امام معصوم تعجب میکنم با این همه گسترش رحمت خدای متعال و ابواب خیر و لطف خدای متعال چجوری یه نفر خودش رو به آتش جهنم مبتلا میکنه. البته که دینداری زحمت داره، دشواری های خودش رو داره، بندگی خدا که در راحتی نیست، اما خدا یک امام حسین سلام الله علیه قرار داده که از این باب الحسین شما ببینید در طول تاریخ چقدر انسانها بهشتی شدن، چقدر انسانها توبه کردن، چقدر انسانها بنده خوب خدا شدن، چقدر انسانها به فیض جلب رضای خدای متعال رسیدن. خواهر جوان، برادر جوان، عمرت را به چه میفروشی؟ صرف چه میکنی؟ خرج چی میکنی این عمرت رو؟ هر چیزی که خرج کردی و تو را در راه رضای خدا و جلب رحمت خدای متعال قرار داد، خوشا به حال. بقیهش اگر معصیت نباشد، فرصت رو از دست دادی، لحظات عمر رو از دست دادی. اگه معصیت باشه، اگه معصیت باشه که دورترم شدیم، اگه معصیت باشه که بیچارگیشم برامون نمونه. وقتی جناب عابس به میدان آمد، سپاه دشمن از دلاوری های او به سطوح آمد. عمر ابن سعد لعنت الله علیه و علی ابیه دستور داد که از هر سوی با سنگ به او حمله کنند. جناب عابس با دیدن این صحنه چنان به وجد آمد که کلاه خود خود را از سر برداشت و زره از تن به در کرد. من از چی میترسونم؟ من آمده ام که جانم را فدای حسین کنم، من را از سنگ میترسونی؟ و از سنگ باران دشمن استقبال کرد. راوی در بیان شجاعت او چنین میگوید: پس از شهادت عابس سرش در دست عده‌ای بود که هر یک از آنها مدعی بودند او را کشتند. وقتی دعوای خیش را نزد عمر بن سعد بردند، گفت: دعوا نکنید، او را یک نفر نکشته، یه نفر از پس او بر نمی آمد. رحمت خدا بر عابس بن ابی شبیب و دیگر یاوران امام حسین. در کربلا، پیش از کربلا و پس از کربلا، خدا انشالله ما رو، عزیزانمون رو، اهلمون رو، نسلمون رو، کسانی که دوست داشتن ما در حقشون دعای خیر بکنیم، همگی ما رو از یاوران، فدائیان و قربانیان دفاع از حضرت سید الشهدا، احیای شعائر سید الشهدا، بزرگداشت آنچه مورد رضای سید الشهدا است و از یاوران امام زمانمون قرار بدهد انشاءالله. از طرف امام زمان، جناب عابس و دیگر اصحاب سید الشهدا سلام میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا ليتنا كنا معكم فوز فوزا عظيم. ما ها عادت کردیم به ندیدن امام زمان، و چه بد عادتی. به خاطر همین حلاوت بودن با امام زمان را نمی چشیم و نمی فهمیم. اونها که در عصر امام بودند، اونهایی که خدا توفیقشون داده همراه امامشون باشند، اونا یک حلاوتی را چشیدند که اصلا ما درک نمیکنیم، هر چقدر توضیح بدیم نمیفهمیم. و چه بد عادتی کرده، چه بد عادتی کرده. قرار نبوده است که بشر وقتی چشم باز میکند محروم از دیدار امام زمانش باشه. قرار بوده بشر وقتی چشم باز میکنه این امکان و فرصت را داشته باشد که خدمت امامش برسد، و یا حتی به اسباب و عللی که با علمی که امام در جامعه نشر میدهد فراهم میشود، همه بتوانند از راه دور هم خدمت امامشون عرض ادب کنند و اون وجود مقدس رو ببینند آنچنان که در زمان ظهور حاصل میشود. اما نگذاشتند، از روی حسد نگذاشتند، از روی دنیا طلبی نگذاشتند، از روی بیدینی نگذاشتند، از روی بیعتقادی به معاد نگذاشتند، که اوج این ممانعتها در سقیفه و داستان سقیفه است. اوج این ممانعت ها. و نظام سقیفه تا زمان ظهور امام زمان همچنان پا بر جاست و امیر المؤمنین و فرزندانش و معرفی شدگان در غدیر تا ظهور امام زمان همچنان در غربت، در مظلومیت، در کمی یار، در کمی دعاگو، در کمی فدایی هستند. چه کس میگوید که اگر امام زمان الان در خانه ما را بکوبد و از ما یاری بخواهد ما ده ها بهانه نخواهیم آورد؟ کی میتونه چنین ادعایی بکنه؟ مگر این همه مدعیانی که در طول تاریخ با اعتراض به وجود مقدس امام و شکایت به حق متعال که ما آماده ایم رسوا نشدن؟ خدا توفیق بده دعاگوی فرجش میشه، خدا توفیق نده آبروریز امام زمان میشه، خود را به امام زمان منتسب میکنیم، فریاد ما صاحب الزمانی هستیم، ما امام زمانی هستیم، ما امام زمانمون رو دوست داریم بلند میکنیم، گوش فلک را کر میکنیم، اما دلمون به این و آن، به این چیز و اون چیز، به این کس و آن کس و به این ناکس و آن ناکس گره خورده است. کی میتونه ادعا کنه؟ امروز امام زمان یاری میخواهد یا نه؟ امروز امام زمان کسی را که معارفش را، امر و نهیش را منتشر کند، بیاموزد و دیگران را به خیر دعوت کند میخواهد یا نه؟ هرچه هجمه ها علیه شیعه بیشتر باشه یاری امام زمان لازمتر هست یا نه؟ پس چرا من اینقدر بیخیالم؟ پس چرا اینقدر ما بیحالیم؟ آقا یه بهانه‌ای فرصتی پیش بیاد حتما در رکابیم. چه بهانه‌ای بهتر، برتر، با فضیلت‌تر از غدیر امیرالمؤمنین؟ چند نفر ما برای غدیر امیرالمؤمنین از الان فکر کردیم؟ چند نفر ما برنامه داریم؟ چند نفر ما همتی کرده ایم گروهی تشکیل دادیم با 4 تا دوستانمون، 4 تا فامیل، با بچه هامون، با خانوادهمون، میخواییم برای غدیر امیرالمؤمنین یک کاری بکنیم؟ اینم فرصتش، اینم یاری دین خدا، اینم یاری حجت خدا. بسم الله. از جناب عابس میخواهیم ما را شفاعت کنند نزد آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و سید الشهدا بر ما دعا کنند. انشاءالله ما هم از یاوران دین خدا و شریعت حقه خاتم الانبیا و یاوران امام زمانمون باشیم انشاءالله. خب برویم محضر کتاب شریف مکیال. بزرگواران، در کتاب شریف مکیال در بخش ششم، از اونجایی که مرحوم صاحب مکیال آغاز نمود که مواردی هست از زمانها که در اون زمانها دعای بر فرج حضرت تأکید بیشتری شده است، و برای هر کدام روایتی و نقلی آورد. به جهت اینکه ما به روز عرفه و روز عید قربان نزدیکیم. این دو قسمت را در خانش کتاب شریف مکیال و در این قسمت ادعیه جلو می اندازیم، یه مقداری در این تأمل می کنیم که انشاءالله فرصت روز عرفه و فرصت روز عید قربان رو از دست ندهیم و بعد انشاءالله موارد دیگری رو که مربوط به روزهای دیگر است رو باز به تدریج با هم مرور. عنوان 15 که در مکیالی که من دارم می شود صفحه 60 جلد 2. بزرگواران دیگر هم می تونن از روی شماره بیابند. مربوط به روز عرفه و شماره 17 که صفحه 61 هست، مربوط به روز اضحا یا همان عید قربان است. این دو قسمت رو میخوایم با هم دیگه تأمل و توجه کنیم. در ارتباط با روز عرفه یکی از بزرگواران متن را بخوانند.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خواهش میکنم.
شاهد بر آن دعای امام چهارمین حضرت سید الساجدین علیه السلام است که در صحیفه سجادیه یاد شده و نیز دعای مولایمان حضرت صادق علیه السلام است که در کتاب اقبال و زاد المعاد روایت آمده است.
بسیار. پس مرحوم صاحب مکیال شاهدی که می آورد برای اینکه روز عرفه از جمله روزهایی است که در اون با اقتدای به اهل بیت علیهم السلام ما دعای بر فرج باید بکنیم، یعنی سیره اهل بیت رو ملاحظه کنیم بر اساس تاریخ و روایات، بعد به اون بزرگواران اقتدا کنیم، دعای امام سجاد علیه السلام رو بیان می‌کنیم. بزرگوارانی که صحیفه رو آوردند دعای 47 صحیفه. اگر صحیفه مرحوم فیض الاسلام، ترجمه مرحوم فیض الاسلام رو داشته باشید، می شود اول فراز 60 در تک جلدی ها می شود صفحه 336. اگر صحیفه های دیگری هم در اختیارتون هست دعای 47 رو پیدا کنید. تقریبا می شود مثلا نیمه های دعا تقریبا، یعنی طبق صحیفه مرحوم فیض الاسلام این دعای 48 133 بخشه. ایشون بخش بخش میکنه که در ترجمه به اصطلاح کسی که داره میخونه بتونه بهتر پیدا کنه و متن رو تعقیب کنه. ما الان فراز 60 هستیم که میخوایم بخونیم. خب آوردید؟ چند نفر از بزرگواران صحیفه آوردن؟ سلام علیکم.
من آماده کردم.
آماده کردیم. بسیار. خیلی ممنون. دیگه غیر حاج خانم؟ سلام.
استاد من آماده کردم.
بسیار عالی. بله خیلی خوب. خیلی عالی. الحمدلله. بله همین که اکثر افراد داشته باشن استفادهمون انشالله بیشتر میشه. خب من از این قسمت 60 شروع میکنم به خواندن. یکی از حاج خانم ها، حالا هر کدوم که صلاح میدونن و آمادگی دارن، با توجه به این قسمت قسمت که من متن دعا را میخوانم ترجمه اش رو بخوانند. کدوم بزرگوار همراهی میفرمایند در خواندن ترجمه؟ چون حالا بعضیا نیاز به عینک دارن، بعضیا ترجمه مثلا ممکنه سخت باشه براشون خوندن، هر کدوم که داوطلبن بگن.
من میتونم بخونم. من هستم آقای
دکتر. بله بفرمایید. حالا یه خوردهشو یکی از بزرگواران، یه خوردهش هم بزرگوار دیگر، چون من تشخیص صدا ندادم الان، هر کدوم میخوان. من شروع میکنم.
اجازه بدید. کتاب بنده مثل شما نیست ترجمه فیضل اسلام، ولی میخوام ببینم چطوری میتونم پیدا کنم که از شما جا نمونم.
خب ببینید
مال من فراز فراز نیست.
خب الان دعای 47 رو آوردید؟
بله بله.
خب دعای 47 تون تقریبا چند صفحه است؟ شما میانه صفحات دعای 47 رو بیارید.
بازهش اگه بگیم من پیدا کنم.
ببینید چند تا رب سله داره، اینا ماره فرازهای قبلشه، بعد اون فرازی که ما میخوایم بخونیم بعد از این رب سله ها، اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان به امام اقمته علما لعبادک، اللهم انک ایدت، با این شروع میشه.
داشت پیدا
بکنم. خدا خیرتون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان به امام اقمته علما لعبادک. ترجمه رو بفرمایید.
خدایا تو در هر زمان دین خیش را به وسیله امام و رهبری برحق تایید کردی و او را نشانه ای برای بندگانت و حالا و منارن هم جانش
بله. و منارن فی بلادک
و مشعلی فروزان در بلاد و شهرهایت قرار دادی.
بعد ان وصلت حبله به حبلک،
پس از آن که ریسمان و رشته پیوند او را با ریسمان خیشتن پیوستی.
خیلی تعابیر ارزنده و زیبایی است. خیلی تعابیر. بعضی از بزرگواران شاید اگر روزهای عرفه توفیق خوندن دعای حضرت سید الشهدا رو داشتن، معمولا کمتر جایی دعای حضرت سجاد رو میخوانند. اگر کسانی قبلا هم توفیق خواندن این دعا رو در روز عرفه داشته اند، ولی با این توجه چه بسا ما به دعا توجه نکرده باشیم، تعابیر امامتی، شیعی، اعتقادی، بنیادی، علمن لعبادک، اقمته علمن لعبادک، نشانه است برای کسایی که میخوان بندگی تو رو بکنن، برای بندگان تو نشانه است. و اگر هم کسی سرپیچی کرد و سرباز زد از بندگی تو، عذری نداره، چون نشانه ها روشن است. چگونه؟ همچون مناره هایی که در بلادها نمایشگر جهت و مسیر حرکت و نشان دهنده مرکزیت یک منطقه یا راهنمایی برای گمراهان هستند. ولی خدایا این ائمه و این نشانه ها و این پیشوایان زمانی بر این جایگاه قرار گرفته اند که بعد ان وصلت حبله به حبلک. خیلی تعابیر فوق العاده است. بعد از این که اینها متصل به حبل تو شدن، ما ینتق و ان الهوا رخ داد، اینها از سمت تو راهنمای بشر شدند و هر که به ریسمان اینها چنگ بزنه به ریسمان تو چنگ زده است. و جعلته الذریعه الی رضوانک،
و او را وسیله‌ای برای رسیدن به رضوان و خوشنودی خیش ساختی.
اهدنا الصراط المستقیم، یه صراطه، صراطی که شما را به رضوان خدا میرساند، صراط علی، صراط الحسین، صراط الرضا علیهم السلام. راه، راه اهل بیت است، راه دیگری راه بهش نیست. و افترست طاعته و حذرت معصیته،
و طاعتش را لازم و واجب نمودی و از معصیت و نافرمانی او برحذر داشتی.
من اگه بخوام هر کدومش رو توضیح بدم و نکته های زیلش بگم مفصل میشه. اگر عمری بود مجموعه جلسات امامت دیگری تشکیل دادیم، انشالله سعی میکنیم این عبارات رو اونجا مفصل گفتگو کنیم. ولی شما بزرگواران در آستانه روز عرفه این تعابیر رو برای بچه هاتون بخونید، برای همسرانتون بخونید، بگید امام سجاد سلام الله علیه در روز عرفه، در دعای روز عرفه چه نکات اعتقادی عمیقی را داره بیان میکنه. و امرت به امتثال اوامره،
و به امتثال اوامرش دستور دادی.
خانم صالحی، چرا قبل از این قسمت حضرت دارن دعا میکنن، مثلا میفهمن رب صل علیهم، جمع میبندن، ولی اینجاها مفرده؟ چرا؟ چون راجع به امام هر زمانی دارن سخن میگن، یعنی راجع به هر امامی که در هر زمانی چنین منصبی را دارد. پس وصف خودشون هست در زمان حیات خودشون، وصف پدر بزرگوارشون هست در زمان حیاتشون، وصف فرزندان بزرگوارشون هست در زمان حیاتشون، وصف صاحب الزمان است در عصر صاحب الزمان. و امرت به امتثال اوامره، مردم رو امر کردی که اوامر او را، چه کسی را؟ امام زمانشون رو اطاعت کنه. ول انتهاء عند نهیه،
و از نواهی او دستور باز ایستادن دادی.
خدا دستور داده از نواهی امام زمان و آنچه که حضرت من میکنن تو باز ایستی. خدا دستور داده، میگه چرا من باید اطاعت کنم؟ چون امر خداست. امر خدا و امر پیغمبر و امر امیرالمؤمنین و امر فاطمه زهرا و امر امام مجتبی تا وجود مقدس صاحب الزمان یک امر است. امام صادق علیه السلام فرمایشی میفهمد، سخن پیغمبر است، سخن پیغمبر سخن خداست. اینا یک امر میکنن. اگر جایی من نفهمیدم و گمان کردم که اوامرشون تفاوتی میکنند، نافهمی منه. و الا یتقدمه متقدم ولا یتأخر عنه متأخر،
و اینکه کسی بر او پیشی نگیرد و کسی از او عقب نیفتد.
فهوه، فهوه خانم آقا جان زاده، فهوه اسمت اللائزین، دارن راجب امام زمان ما سخن میگن. فهوه اسمت اللائزین و کهف المؤمنین و عروت المتمسکین و بهاء العالمین.
پس او پناه پناهندگان و پایگاه امن مؤمنان و دستاویز چنگ زنندگان و شکوه جهانیان است.
قربونت برم یا صاحب عزیزم. اللهم فأوزع لولیک شکر ما انعمت به علی و اوزعنا مثله فیه.
خدایا به ولی خیش توفیق شکرگزاری نسبت به نعمتهایی که به او دادی عطا کن و ما را نیز توفیق چنان شکرگزاری ارزانی دار.
یعنی اگر قرار منم شکر تو کنم، من پشت سر امام زمانم شکرگزاری میکنم. اگر قرار من یکی از فرمانهای تو که شکر نسبت به نعماتت هست رو هم به جا بیاورم، من باید از طریق حجت تو شکرگزار تو باشم. با ولایت صاحب الزمان، با اقتدای به صاحب الزمان باید شکر تو رو به جا بیاورم. و آتهی من لدن که سلطان نصیرا و افتح له فتحا یسیرا و اعنه به رکن کل اعز و اشدد از ره و قو عزده و رائحی به عینک و احمهی به حفظک و انصره به ملائکتک و امدده به جند کل اغلب
و او را از جانب خیش سلطه و قدرتی نصرت بخش ده و به آسانی پیروزی او را فراهم کن و او را به قوی ترین رک و تکیگاه خیش یاری فرما و او را پشت گرم کن و بازویش را قوت بخش و به دیده خیش او را مراقبت فرما و به حفظ خیش او را حمایت کن و به سبب ملائکه خیش او را یاری ده و به سبب جند و سپاه پیروز خیش او را مدد فرما.
چه دعاهای قشنگی برای امام زمانمون میکنی؟ چه دعاهای قشنگ. و افتح له فتحا یسیرا و اعنه به رکنک الاعز و اشدد از ره و قو عضده و رائحی به عینک. خیلی دعاهای ارزنده و خواندنی است. خب یکی دیگه از بزرگواران زحمت بکشن بقیه قسمت ها رو ترجمه کنن. و اقم بهی کتابک و حدودک و شرائعک و سنن رسولک
و به وسیله او قرآنت و حدودت و شرایعت و روشهای رسولت را که درود بر او و آلش به پا دار.
به پا داشته شدن قرآن به امام زمان است. به پاداشته شدن قرآن به امام زمان است. گاهی بعضی یه حرفایی میزنن رو منبر پیغمبر، اصلا آدم نمیدونه اینا اعتقاداتشون از کجا میارن. به پاداشته شدن حدود و شرایع و سنن پیغمبر به امام زمان است. دلت میسوزد از این که باید و نبایدها و اوامر پیغمبر راجع به خانواده، راجع به اقتصاد، راجع به محبت، راجع به ارحام، راجع به کوچکتر، راجع به بزرگتر رعایت نمی شود. خب بیشتر برای امام زمان دعا کن. اقامه همه اینها به وجود نازنین یوسف فاطمه سلام الله علیه ماست. مگر نمیدانی بالای تخت یوسف کنعان نوشته اند هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود؟ مگر نمیدانی؟ و احی بهی ما اماته الظالمون من معالم دینک وجلو بهی صدا الجور عن طریقتک.
آنچه از نشانه های دینت را ستمکاران میراندند به وجود امام زنده کن و به وسیله او زنگار ستم را از راحت پاک کن.
و ابن بهی الذراء من سبیلک و ازل بهن ناکبین عن صراطک و امحق بهی بغات قصد که عوجا
و به وسیله او زنگار ستم از راحت پاک کن و ناهمواری را از جادت برطرف برما و منحرفین از راحت را از میان بردار و آنان که قصد ایجاد کجی و اعواج در دینت را دارند هلاک کن.
پس معلومه در صراط دین خدا تا زمان ظهور امام و احیاء شعائر و بزرگداشت حدود سنگلاخ هست. باید در نظام تربیتی ما و تبلیغی ما موضوع دوری از امام و غیبت امام به عنوان یکی از عوامل مؤثر در دینداری معرفی بشه. بله، به خاطر غیبت امام است این تشتت آرا، به خاطر غیبت امام و دوری و محرومیت از وجود مقدس امام است که انقدر افراد در مباحث مختلف راه ها رو با بیراه ها اشتباه میگیرن، به خطا میرن. چرا درد غیبت امام برای ما درست بیان نشده؟ نه در مراکز آموزشی، نه در جمعیت‌های خانوادگی، گاهی خدایی نکرده اصلا عدم حضور امام زمان نه دردیست، نه غمیست، نه قصه‌ایست، نه گرفتاریست. همه یه گرفتاری جمع شده است در بعضی از امورات جاری زندگی، حالا برای یکی مالیه، برای یکی جسمیه، برای یکی کسالت روحیه، برای هر کسی یه جوری. و الان جانب حول اولیائک و بسط یده على اعدائک و حبلنا رأفته و رحمته و تعطفه و تحننه و جعلنا له سامعین مطیعین و فی رضاه ساعین و الى نصرته و المدافعت عنه مکنفین و الیک و الى رسولک صلواتک اللهم علیه و آله بذالک متقربین.
و دلش را نسبت به دوستانت نرم و دست قدرتش را علیه دشمنانت گشوده ساز و مهربانی و رحمت و عطوفت به دلسوزیش را به ما ببخش و ما را نسبت به او شنوا و فرمانبردار و در راه به دست آوردن خوشنودیش کوشا و در یاری و دفاع از او مددکار قرار ده، تا به وسیله این امور به تو و به رسولت که درودش بر او و آلش با تقرب جویی.
خیلی دعاهای قشنگیه. یکی از بزرگواران اخیراً پرسیده بودند مثلا چه دعای ویژه‌ای کنیم، چه مطلب ویژه‌ای بخوان. ببین امام سجاد چه جوری دعا کرده. و حبل لا رأفته و رحمته و تعطفه و تحننه و جعلنا له سامعین مطیعین. از خدا بخواه همین دعای امام سجاد علیه السلام رو. ببین چه تعابیریست. و الی نصرته و المدافعت عنه مکنفین. وقت به وسیله این اطاعت و دفاع و نصرت امام سلام الله علیه بذالک متقربین، به واسطه نصرت امام زمان به تو تقرب پیدا میکنی، که همه چیز در خدمت به امام زمان، همه چیز در دفاع از حریم مهدوی، همه چیز در نوکری امام زمانه، همه چیز در احیاء نام و آنچه مورد رضای امام زمانه، هر چی میخوای در خانه صاحب زمان. وقت اگر این آقا نگاهی کنه اونهایی که مشرف به عتباتن، اونهایی که مشرفن مشهد، اونهایی که توفیق تشرف به مدینه، به مکه پیدا کرده اند، میکنن، اونهایشون که الان صدای ما رو میشنون، اونهایشون که بعدن انشاءالله مشرف میشن، از خدا چه بخواهم؟ در حریم مسجد الحرام، بر در خانه فاطمه زهرا، کنار قبرستان بقی، اگر راهمون ندادن پایین اون بله ها در صحرا، چی بخواهیم از خدا؟ بگو خدایا وهب لنا رأفته و رحمته و تعطفه و تحننه و جعلنا له سامعین مطیعین و فی رضاه الساعین. اگر میبینم چیزی مورد رضای امام زمان است، من رو سائی در اون مسیر قرار بده. خدای ما نمیخواستیم این گونه نافرمانی امام زمان کنیم، در حق امام زمانمون کوتاهی کنیم. خدای ما رو ببر. خدای ما نه تنها آبروی امام زمان نشدیم، آبرو ریز امام زمان شدیم. خدایا ما نه تنها دلی از اون عزیز آرام نکردیم، دلش رو به درد آوردیم. ولیکن خطیت العرزت و سولت لی نفسی و قلبنی هوای و اعالنی علیه شدوتی. فالآن من عذابك من يستلقذني. ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني. از اینجا که حالا من نمیخوام الان دیگه بقیهش رو خدمت شما بخوانم، یه دعاهای خیلی قشنگ خیلی بلندی وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه میفرمایند نسبت به دوستان امام زمان، نسبت به متمسکین به حبل ولایت صاحب الزمان، نسبت به کسانی که اطاعت می کنند مسیر امام زمان. خیلی این تعابیر تعابیر عجیبی است، خیلی عجیبه. اصلا قربون اهل بیت برم چقدر برای پیروانشون دعا کردن. براتون گفتم اونایی که در کلاس استثنای عالم وجود تشریف داشتید، دعای امام صادق در سجده برای زائران سید الشهدا، اصلا بالاترین مرتبه قرب برای یک بنده در حالت سجده است، اونم با عشق، اونم با عشق. برای کی؟ برای کسانی که صورتشون رو آفتاب اذیت کرده در مسیر زیارت امام حسین. شما ببینید هر کس به هر شکلی متصل به این ذوات مقدسی شده چقدر باید خدا رو شکر کنه و چه نعمتی شامل حالش شده، واقعا چه نعمتی شامل حال ما شده. ببینید امام سجاد و همه کسانی که به امام سجاد اقتدا کردند از اون زمان دارن این دعای عرفی امام سجاد رو میخونن. برای کسانی که امام زمانشون رو دوست دارن، برای کسانی که در طاعت امام زمانشون تلاش میکنن، امام زمان به چی خوشنود میشه؟ همت میکنن. امام زمان از چی ناراضیه؟ همت میکنن که پرهیز کنن، طعنه میشنون، طرد میشن از شوهرشون، از همسرشون، از خانواده خودشون، از خانواده همسرشون، خدای نکرده از سمت عروسشون، از سمت معلمشون، از سمت شاگردشون، از سمت جامعه، از سمت همه اینها رو به جان میخرد، ولی منتظر ایام است. تعبیر 3 تا 4 تا خط پایین‌ترش رو نگاه کنید، المنتظرین ایامهم، ولی منتظر اون روزی است که امام حجت ابن الحسن تشریف بیاورد، دست به خانه کعبه بگذارد و بگوید انا بقیت الله. منتظر اون روز است، دلش برای اون روز میتپه، همه به اون متلک بگن، تردش کنن، حرفای نامربوط بزنن، هرچی بگن اصلا برای اون معنی پیدا نمی کنه. او دلش میتپد برای اون روز، او دلش متوجه اون لحظه است. و حضرت اینجا دعا میکنن برای همه کسانی که دل به امام زمانشون سپرده. میخواید مشمول این دعاها باشید؟ نه، نمیگم صبر کن روز عرفه چنین دعایی بکن. شاید روز عرفه برای من نیاد امسال. همین الان هر جا که هستی، در هر موقعیت و شرایطی که هستی، متوجه شو به ذات مقدس ربوبی، در وجودت حالت استغاثه و نیاز و طلب رو ایجاد کن و از خدا بخواه که عمرت رو، جانت رو، همه داشتهایت رو توفیق بده تا در راه امام زمانت مصرف کن. از خدا با خلوص نیت بخواه که تو رو امام زمانی زنده بدارد، امام زمانی بمیراند، امام زمانی محشور فرماید، امام زمانی در روز قیامت مبعوث فرماید و از باب صاحب الزمان تو را به بهشت وارد کند و در بهشت هم در خدمت امام زمان باشی، اونجا هم به گرد جمال طاووس اهل بهشت بگردی. از خدا بخواه عمری بود روز عرفه بخواه، عمری بود عید قربان بخواه، روزهای جمعه بخواه، بعد نمازهای صبحهای جمعه 10 دقیقه شده اگر معذوریت ویژه‌ای دارید، 10 دقیقه شده سر به سجده بگذارید و از خدا دعاهای خوب مربوط به امام زمان بخواید. یه وقت شب جمعه ای به هر دلیلی دیر شد زمان استراحتتون، بچه ها که خوابیدن، برید وضو بگیرید، سر به سجده بگذارید، تونستید حال شو داشتید 2 رکعت نماز بخونید، حال شو نداشتید، نتونستید، نخواستید وضو بگیرید، به هر ترتیب سر به سجده بگذارید، شب جمعه دعاهای خوبی بکنید، دعاهای حسابی از این دعاهایی که امام سجاد سلام الله علیه می فرماید. گرانبهاست غم عشق یوسف زهرا، خدا به هر کسی نمیدهد این محبت را. خدا رو شکر کنید، این دعا مال همیشه است، مال همه نمازهاست، مال همه روزهاست. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیه السلام. خب زمانمون رو به اتمامه، من بخواستم این قسمت مربوط به روز عید قربان رو هم برای شما بگم، بعد انشالله در نوبت دیگری اگر فرصت میشد درباره دعای برای حضرت در روز عید غدیر برای شما عرض بکنم. الان به این قسمت روز عید قربان نرسیدیم که مبسوط سخن بگیم. من فقط اشاره کنم که یه دعایی رو ذکر کردن و در این دعا که مربوط است فرمودند که این دعا هنگام بیرون رفتن به سوی نماز عید وارد شده در جمعه و عید قربان و عید فطر. خب نماز جمعه در عصر غیبت امام زمان سلام الله علیه در فتاوای صاحبان رساله متفاوت است، منتها کسی که برای اقامه نماز میخواهد از خانه بیرون برود این دعا مستحب است که بخواند، و برای اقامه نماز عید فطر و عید قربان که حالا دیگه الان چون زمان رو کوتاه میبینم اجازه بدید خواهش کنم که خودتون حتما این رو بخوانید، و حداقلش این است که اگر توفیق اقامه نماز در روز عید قربان هم نداشتید این دعا رو بخوانید، رجاءً این دعا رو بخوانید. و در قسمتش هم هست که در میانه دعا اواخر دعا که خلاصه دعا کند و بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام نفرین کند و انشالله دعاهایی که دارد رو هم از خدا بخواهد. این رو انشالله حتما مطالعه بفرمایید. اینی هم که الان عرض میکنم که بزرگواران متون ادعیه رو تمرین داشته باشن، منظورم اینه. الان دعای اول رو نگاه کنید، دعای بعد از هر نماز واجب رو که قدیم خوانده ایم. این که عرض کردم آماده باشید که بپرسیم، منظورم این که اگر ما به بزرگواری گفتیم که این دعا رو بخوانید، ایشون بتواند دعا رو به شکل کامل بخواند. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا دارد که رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و به فلان و فلان ائمه. خب روشنه که اینجا باید نام اهل بیت علیهم السلام برده شود. پس اگر کسی مسلط است و در حفظ دارد میخواند بعد کلمه ائمه رو بعد از نام امام عسکری سلام الله علیه میگذارد، بعدم بعدش میگوید که اللهم ولیک حجت ابن الحسن صلوات الله علیه فاحفظه من بین یدیه. ولی اگر کسی از حفظ ندارد اینا رو باید کنار کتاب مکیالش یادداشت بکنه که وقتی نوبت بهش میرسد یا خواهش میکنیم که بخوانند اینا رو کامل و صحیح بخوانند، یا جاهایی که اتصالش رو یا عدم اتصالش رو نمیدونن با ترجمه چک بکنن ببینن کجا باید وقف بکنن، علامت بگذارن توی کتابشون که وقتی میخوانند با توجه به معنا در جاهای لازم توقف کنند یا توقف نکنند. ما نمیگیم مثلا اگر یه جا اشتباه توقف کردین فضیلت دعا ازتون سلب شده، نه، ولی میخوایم این تلاش رو بکنیم. خب شما برخی از ادعیه رو بیشتر میخوانید، بعضی از ادعیه رو کمتر، این روشنه. ولی بالاخره ما که الان با کتاب مکیال الحمدلله یه قدری اونس گرفته ایم، باید وقتی این قسمت ادعیه به پایان رسید خودمون این حس رو داشته باشیم که انگار باید بخش ششم کتاب مکیال بغل جانمازمون باشه. حالا یه موقع بچه‌مون، همسرمون، خانوممون صدامون میکنه، برنامه خاصی پیش میاد، عجله‌ای داریم، خب، ولی یه وقت برنامه خاصی نیست. حالا امروز من این دعای بعد از نماز رو میخونم، بعدن اون دعای قنوت رو در قنوت مثلا نماز عصر میکنم و یه خود انسمون با این ادعیه بیشتر باشه ان شاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. پس ما برای جلسه بعدمون سه تا تکلیف داریم. تکلیف یک، خواندن قسمت مربوط به عید قربان و خواندن این دعا در روز عید قربان انشاءالله. تکلیف دو مرور و تسلط بر همه ادعیه‌ای که تا به امروز کار کردیم از ابتدای بخشششون. اونایش که تا الان تمرین نکردیم یا تکلیف ندادیم نه، ولی بقیهش رو حتما تمرین. تکلیف سوم این که هر بزرگوار دو تا تر، نه یه دونه و نه هیچی، دو تا تر حداقل که امکان اجراش وجود داره در ارتباط با غدیر در گروه بنویسند. کسی اگه خواست سه تا بنویسه، چهار تا بنویسه، اب نداره، منتها برای اینکه بقیه‌ام در واقع بتوانن مشارکت بکنن، فعلا هر کسی تا همین غروب این فرصت رو بگذارید، حداقل دو تا طرح رو در گروه بنویسید. حالا یه وقت کسی خواست سه تا بنویسه، چهار تا بنویسه، اب نداره، ولی یه یه نفر 50 تا ننویسه که بقیه دیگه امکان پیشنهاد نداشته باشن. دو سه تا طرح که برای قدیر میشود انجام داد، نمیگیم شما انجام دادید یا ندادید، نمیگیم شما میتونید خودتون انجام بدید یا نه، ولی فکر میکنید یه طرحی به نظرتون میرسه، خواهشم اینه که هر کی میخواد طرحی بنویسه طرح تکراری ننویسه. بنابراین لازمش اینه که طرح نفر قبلی رو خونده باشه، جمله بندیتونم لطفاً درست، غلط املایی و اینام نداشته باشه، ناقص ننویسین. مثلا فرض کنید الان یه طرحی که مثلا یه نفر به ذهنش میرسه، بله مثلا در شب عید قدیر میتوان اینگونه انجام داد، تمام، یه جمله روشن بی غلط دیکته‌ای و روان بنویسن. ما هر تعداد نفراتی باشیم، الان اگر مثلا بگیم حدود 60 نفر در گروهمون قرار دارند و میتوانند طرح بدن، هر کسی دو تا طرح بده میشه 120 تا، میگیم یه خردمند بی عرضه‌ای هم این وسط پیدا میشه مثلا یه دونه طرح میده، حداقل ما 110 طرح به نام امیرالمومنین داریم، بینش هم مطلبی، حاشیه‌ای، تصویری، چیزی، تبریک، تسلیتی، چی ننویسیم. از زمانی که اولین نفر طرح نوشت و زد شماره 1 ترهمینه، 2 ترهمینه، نفر بعدی بزنه 3 ترهمینه، 4 ترهمینه، نفر بعدی 5 تا 110 برسه، وقت انشالله این طرها بهانه ای شود و خواندنش برای اینکه ما چیزایی که به ذهنمون نمیرسه بیاد در منظرمون و انشالله همت بکنیم برای قدیر کاری، قدمی، خدمتی نسبت به مولامون امیرالمومنین سلام الله علیه داشته باشیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك و رسلك و حفه به ملائکتك و ایده به روح القدس من عندك اسلكه من بین یدیه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على بنيك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه أجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد اللهم صل على محمد از خدا میخواهیم همه مسافران بیت الله الحرام مدینه منوره، زائران حرم سید الشهدا، امیر المؤمنین، ائمه سامراء، ائمه کاظمین، مشهد مقدس، قم مقدسه، همه را در پناه و حمایت و حفاظت خودش از همه بلایا، خصوصا آسیب‌های وهابیت ملعون و یهود معاند و همه دشمنان شیعیان امیرالمؤمنین محافظت بفرمایید و انشالله همه زائران بیت الله و مدینه و عتبات با سلامتی کامل و قبولی اعمال و اوطانشون بازگردنده بشوند انشاءالله. هدیه میکنیم به همه گذشتگان، پدران، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، کسانی که در طول سالهای گذشته از زمانی که بنیان کعبه گذاشته شده است در مسیر حج و یا در برنامه های حج در زیارت مدینه مظلومانه از دنیا رفتند، یا در حوادث و یا در کشتارها و ظلمهای دشمنان، به هر نحوی خلاصه حجشون به اتمام نرسیده یا سلامت به خانوادهشون برگردانده نشده، اونها رو هم شریک میکنیم در قرائت سوره حمد و چهار قل هو الله و از خدا میخواهیم که همه اونها رو هم الان مهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بفرماید و خاصه پدر مادرامون رو مورد عنایت و رحمت خاصه خودش قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و بنا حدا.